پادکستی در مورد دوره نوجوانی و چالش‌های والدین با نوجوانان. واحد ارتقاء سلامت بیمارستان شهید بهشتی تقدیم می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابراهیم نژاد هستم، روانشناس. امروز در خدمت هستم در مورد دوره نوجوانی و چالش‌های مربوط به اون با همدیگه گفتگو کنیم. در ابتدا باید نوجوانی رو تعریف کنیم. نوجوانی به فاصله سنی 11 تا 18 سال گفته میشه. دوره نوجوانی دوره کامل شدن رشد و تکامل جسمی، روانی و اجتماعی هست که همراه با بلوغ جنسی هست. نیازهای رشدی نوجوانان تا پایان نوجوانی، نوجوانان باید یه توانمندی ها و قابلیت های اولیه یک فرد بزرگسال رو در خودشون به وجود بیارن. بنابراین این نوجوانان به تدریج تلاش می کنن که این قابلیت ها رو کسب کنن. نوجوانان ممکنه بر سر تأمین این نیازها با والدینشون دچار یک تا چالش هایی بشن که رابطهشون رو تحت تأثیر قرار بده. برخی از نیازهای رشدی در نوجوان عبارت هستند از استقلال طلبی و تصمیم گیری مستقل، خودمختاری و مسئولیت پذیری، اجتماعی شدن و ارتباط بیشتر با دوستان، پذیرش خود و جستجوی هویت، بلوغ و نیازهای مرتبط با آن. ایجاد یک بستر مناسب ارتباطی با نوجوان اهمیت زیادی در ایجاد ارتباط مناسب برای مدیریت فرایندهای رشدی و کسب توانمندی‌ها و مهارت‌ها داره. در ادامه به روش‌های ایجاد یک ارتباط مثبت با نوجوان در فرزندپروری می‌پردازیم. بهبود و ارتقاء رابطه والد و نوجوان. در مورد این موضوع عواملی که رابطه والد و نوجوان رو تحت تأثیر قرار میدن عبارتند از عوامل مربوط به نوجوان، عوامل مربوط به والدین و عوامل مربوط به محیط و اجتماع. در مورد عوامل مربوط به نوجوان، عوامل سرشتی و ژنتیکی مثل حساسیت، زودرنجی، سرسختی و پایداری، تنوع طلبی و ریسک پذیری، تایید خواهی و توجه طلبی یکی از این موارد هست. تجارب و یادگیری های رفتاری قبلی، مثلا در نوجوانی که همیشه با به کارگیری رفتارهای نامناسب به خواسته هاش رسیده، این رفتارها همچنان ادامه خواهد یافت. اختلالات عصبی و روانپزشکی مثل بیش‌فعالی، نقص توجه یا استراب، افسردگی و بسیاری از بیماری‌های دیگه میتونه عواملی باشه که چالش‌هایی رو در نوجوان با والدینش ایجاد بکنه. مشکلات رشدی و تکاملی، نوجوانانی که ناتوانی یا معلولیت‌های ذهنی دارن ممکنه که درک درستی از رفتار مطلوب و نامطلوب نداشته باشن. میرسیم به عواملی که مربوط به والدین هستند. توانایی های والدین در فرزندپروری، میزان آگاهی و مهارت والدین در بکارگیری شیوه های صحیح تربیت فرزند بسیار اهمیت داره. بعضی وقتا ممکنه که اختلالات عصبی و روانپزشکی مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، بیش‌فعالی، نقص تمرکز بزرگسالان در والدین وجود داشته باشه که تعامل با نوجوان رو تحت تأثیر قرار بده. یکی دیگه از عوامل مربوط به والدین سطح تحمل و تاب‌آوری والدین هست. اینکه والدین بتونن در برابر بدرفتاری نوجوان کنترل هیجان‌ها و رفتارهای خودشون رو از دست ندن، بستگی به تحمل ذاتی والدین و پختگی ناشی از تجربیات قبلی اونها داره. توی عوامل محیطی، فرهنگی و اجتماعی، باورها و توصیه‌های نادرستی در خصوص نحوه تعامل با نوجوان ممکنه وجود داشته باشه. توصیه‌هایی مثل اینکه باید با اون سخت برخورد کنید، یا برعکس ممکنه به گفته بشه که باید به حال خودش رهاش کنین، یا اینکه این مشکلات مربوط به دوران بلوغ هست و برطرف میشه و کار نیاز به انجام کاری نداره. باورها و توصیه‌های نادرست میتونه اختلال ایجاد کنه و جز عوامل فرهنگی، محیطی و اجتماعی هست که رابطه والدین و نوجوان رو تحت تأثیر قرار میده. یکی دیگه از عوامل محیطی، درگیری و تنش‌های بین اعضای خانواده و آشفتگی روابط در خانواده هستند که منجر به آشفتگی هیجانی یا بروز رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوان میشه. بعضی وقتها وجود یک الگوهای نامناسب در محیط، مثل تعامل فرزند ما، تعامل نوجوان با همسالان یا افرادی که رفتارهای اجتماعی نامطلوبی دارند، یا زندگی در محله هایی که افراد خلافکار رفت آمد دارند، تاثیر به سزایی در نوع رفتار فرزند و نوجوان ما داره. رسانه ها و فضای مجازی مثل فیلم ها، اینترنت و شبکه های اجتماعی که الگوهای رفتاری نامناسب رو میتونن گسترش بدن. خب حالا که ما این عوامل رو دونستیم، اقدامات اولیه‌ای که میتونیم برای بهبود رابطه والد و نوجوان انجام بدیم چیا هستن؟ درباره این موضوع در حال حاضر صحبت میکنیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که برای تشخیص و درمان اختلالات روانپزشکی احتمالی در والدین یا نوجوانان یا سایر افراد خانواده اقدام بکنیم. درمان این مشکلات یک زمینه مؤثر زیادی در بهبود فضای ارتباطی اعضای خانواده ایجاد میکنه. دوم این که انتظارات خودمون رو از نوجوان مطابق ویژگی ها و توانایی های سرشتی، ذاتی و آموخته شده اون تنظیم بکنیم. اطلاعات و مهارت خودمون رو در زمینه روش های تربیت نوجوان افزایش بدیم. اطلاعات در این زمینه رو باید از منابع معتبر و تخصصی دریافت کنیم. بسیاری از توصیه هایی که تو این رابطه از سوی اطرافیانمون یا برخی از رسانه ها ارائه میشه مبنای علمی نداره و میتونه آسیب‌زا هم باشه. استرس ها، تنش ها و درگیری های روزمره خودمون رو به حداقل برسونیم و تلاش کنیم راه حل های عملی برای مشکلاتمون پیدا بکنیم. محیط زندگی و محل سکونت، محیط آموزشی و مدرسه و افرادی که نوجوان با اونها معاشرت میکنه باید به نحوی انتخاب بشه که کمتر نوجوان ما در معرض رفتارهای نامطلوب و آسیبزا قرار بگیره. استفاده از اینترنت و ارتباط با فضای مجازی یکی از ضرورتهای زندگی امروز هست و برای نوجوان ممنوع نیست، ولی باید تحت نظارت و قانونمند مدیریت بشه. نکات مهمی که در مورد برقراری ارتباط با نوجوان بایستی به اونها اهمیت بدیم عبارتند از: اول اینکه به نوجوان خودمون احترام بذاریم. این موضوع در مورد کودکان هم صادقه، هم در مورد نوجوانان و هم در مورد همه افراد، ولی در مورد نوجوانان مهمتره چون حساسیت زیادی در مورد اونها وجود داره. به نوجوانان خودمون توهین نکنیم، اونها رو تحقیر یا سرزنش نکنیم، در موردشون قضاوت زود هنگام نکنیم، احترام بی قید و شرط براشون قائل باشیم و نشون بدیم که براشون در هر شرایطی اهمیت و احترام قائل هستیم. از دادن پیام‌های منفی ناخودآگاه توی لحن کلاممون با ایما و اشاره پرهیز بکنیم، منعطف باشیم، محبت و رضایت خودمون رو به اونها نشون بدیم. نوجوانان هم نیازمند نوازش هستند. اگر مسئولانه رفتار می‌کنن و وظیفه‌ای رو که دارن درست انجام میدن، رضایت خودمون رو به اونها اعلام بکنیم. فعالیت‌های لذت بخش و اوقاتی رو که اونها به سر میبریم رو با کیفیت کنیم، هرچند که کوتاه باشن ولی بایستی مکرر باشن. در این هنگام سعی کنیم که نصیحت هم نکنیم. اجازه ابراز احساسات و ناراحتی ها رو به اونها بدیم. با اون نرم و منعطف برخورد کنیم و در عین رعایت قوانین در محدوده هایی به اون حق انتخاب بدیم. خیلی خوبه که دنیا رو از نگاه نوجوان ببینیم. خشونت و پرخاشگری نکنیم. خشونت با قاطعیت متفاوته و فرق اونها رو باید ما بدونیم و اون رو انجامش بدیم. نوجوانی اون رو با نوجوانی خودمون مقایسه نکنیم. اگه نسل‌های گذشته خشونت می‌کردن، دلیل این نمیشه که ما هم این خشونت رو ایجاد بکنیم و در ارتباط با نوجوانمون این رو انجامش بدیم. محیط یادگیری مثبت ایجاد کنیم. محیط یادگیری مثبت و امن و مورد علاقه نوجوان باید باشه. یادگیری مثبت به معنی توجه به جنبه‌های مثبت فعالیت و نادیده گرفتن خطاهای جزئی فرزندمون هست. امن بودن به معنی کم کردن آسیب‌ها، خطرات و الگوهای نامناسب اجتماعی و محیطی هست. این نکته رو مد نظر داشته باشیم که فراهم کردن محیط یک دست و پاک برای یک رشد یک نوجوان و کودک ممکن نیست، ولی میتونیم عوامل آسیبزا رو کمتر کنیم. محیط امن در این حال محیطی هست که به اندازه کافی عوامل محرک رشد در اون وجود داشته باشن. منظور از وجود محرک شرایطی هست که به نوجوان امکان کسب تجربه، یادگیری از تجربیات و پرورش توانمندی هاشو میده. نوجوانی که درجاتی از ناکامی رو تجربه نکنه، توانایی تحمل ناکامی رو کسب نمی کنه. این موضوع بسیار مهمه. نوجوانی که درجاتی از ناکامی رو تجربه نکنه، توانایی تحمل ناکامی رو کسب نمی کنه. نوجوانی که امکان تصمیم گیری، انتخاب کردن و بر عهده گرفتن مسئولیت نداشته باشه و نتونه تا حدی ریسک کنه، نتیجه کارش رو نمیبینه که از اون درس بخواد بگیره و مهارت بیاموزه. برای یادگیری نوجوان بایستی تا حدودی متناسب با توانمندی‌هایی که داره با ناکامی، استرس و فشار مواجه بشه و در این حال امکان آزمون و خطا، تصمیم گیری مستقل، حق انتخاب در محدوده قابل قبول داشته باشه و مسئولیت پیامد انتخابش رو بر عهده بگیره. در چنین محیطی هست که ضمن احترام به نیازهای نوجوان برای خودمختاری و تصمیم گیری مستقل، امکان کسب تجربه در شرایط امن و کم خطر فراهم میشه. چطوری میتونیم مسئولیت پذیری رو در نوجوان خودمون تقویت کنیم؟ برای تقویت مسئولیت پذیری، مسئولیت‌های متناسب با توانایی‌هاش به اون واگذار کنیم. محدودیت‌ها و انتظارات رو برای اون مشخص کنیم. اینکه دقیقاً انتظار داریم چه کاری انجام بده و چه نکاتی رو بایستی رعایت بکنه. تلاش بچه‌مون رو برای انجام مسئولیت مورد توجه و تشویق قرار بدیم و نقص‌های جزئی که در انجام مسئولیت رو داره نادیده بگیریم. چنانچه مسئولیتش رو به خوبی انجام میده، مجوزهای بیشتری به اون بدیم. اجازه بدیم از انجام مسئولیت‌هایی متناسب با نقش بزرگسالان لذت ببره. وقتی مسئولیتی به اون میسپاریم، بر انجام مسئولیت اون نظارت داشته باشیم و هنگام نظارت مثل یک مربی رفتار کنیم. اجازه بدین در تصمیم‌گیری‌های خانواده متناسب با توانایی‌هاش مشارکت داشته باشه و نظراتش رو جویا بشیم و از اونها استفاده بکنیم. قوانین و ساختار مشخصی بایستی داشته باشه کاری که با نوجوان ما انجام میدیم. به کمک نوجوانتون برنامه‌های روزانه منظم تدوین کنین. در تعیین قوانین و مقررات تا حد امکان مشارکتش بدین و نظرات و خواسته‌هاش رو در نظر بگیرید. پیامدهای نقص قوانین رو از قبل مشخص کنین و تا حد امکان بر سر اونها با نوجوان به توافق برسین. در صورت نقض قوانین پیامدها رو با ثبات اجرا کنین. از اوایل نوجوانی به تدریج اجازه بدین که نوجوان شما به تناسب توانمندی‌ها و شرایط تحت نظارت والدین یا مراقبین بزرگسال در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنه. همچنین فرصت شرکت در فعالیت‌های نودوستانه و خیرخواهانه رو هم براش فراهم کنین. یکی از عواملی که باعث برهم خوردن رابطه والد نوجوان میشه، جنگ قدرت با نوجوان هست. همونطور که پیشتر گفتیم، یکی از نیازهای رشدی نوجوان تمایل به خودمختاری هست. نوجوان بر اساس این نیاز تمایل به تصمیم گیری و اقدام مستقل داره که باعث میشه لجباز به نظر برسه. نادیده گرفتن این نیاز از سوی والدین ممکنه پافشاری نوجوان بر خواسته هاش رو بیشتر کنه. تمایل به اجتماعی شدن و ورود به دنیای بیرونی که ممکنه و با مهارت کم نوجوان برای مدیریت خطرات احتمالی همراه باشه، والدین رو نگران و ناخواسته وارد جنگ قدرت میکنه. قبل از اقدام برای مدیریت جنگ قدرت باید بدونیم چه چیزهایی باعث شروع و تداوم این مسئله میشه. تمایل نوجوان به وارد شدن در جنگ قدرت میتونه چندین تا دلیل داشته باشه که اونها عبارت هستند از زودرنجی ذاتی. نوجوان ما استارت شروع جدال رو میزنه. دوم این سوء تعبیر که اگر بحث کنه و پافشاری کنه اهمیت بیشتری در خانواده پیدا میکنه نوجوان ما. نیاز نوجوان به جلب توجه، اگر از رفتار مطلوب توجه دریافت نکنه ترجیح میده این توجه رو از راه رفتار نامطلوب به دست بیاره. نیاز به قدرت، سعی میکنه که از این طریق اوضاع رو تحت کنترل خودش قرار بده و بعضی وقتا انتقام جویی، زمانی که نوجوان نسبت به والدینش به دلیل تجربیات گذشته خشم خیلی شدیدی داره، از این طریق، از طریق مقابله کردن شروع به انتقام میکنه و احساس بیکفایتی به دلیل اینکه انگیزه‌ای برای رفتار مطلوب و منطقی وجود نداره. موضوع مهم اینه که چطوری باید به این جنگ قدرت پایان دهیم. برای پایان دادن به این جنگ قدرت چند تا مرحله لازمه. مرحله اول که چندین تا قدم داره، که قدم اول در مرحله اول بپذیرید که نوجوان شما باید یاد بگیره که مستقل باشه، تصمیم بگیرید که نوجوان شما باید زندگیش رو شخصا و با موفقیت اداره کنه. قدم دوم اینه که بپذیرید که شما قادر به کنترل تمام وجوه رفتاری نوجوان خودتون نیستین، ولی قادر به کنترل رفتار خودتون هستید. قدم سوم، کانون تمرکز رو تغییر بدین. سوالات و اتهام‌هایی که رفتار نوجوان رو هدف می‌گیره و جنگ قدرت رو برمی‌انگیزه با جملات سالم و آروم جایگزین کنید. به جای پرسیدن این سوال چرا هیچ وقت ظرفای کثیف تو از داخل اتاقت بر نمی‌داری، بگین انتظار دارم وقتی غذا تموم شد ظرفای کثیف رو داخل ظرفشویی بذاری. قدم چهارم، با توجه به دلایل شروع جنگ قدرت امکان اون رو از نوجوان سلب کنید. چنانچه به دلیل توجه طلبی هست به اون غور نزنید. وقتی رفتار مطلوب انجام داد به اون توجه کنید و با او قرارداد ببندید. اگر دنبال قدرت هست شرایطی رو فراهم کنید که نوجوان بتونه از طریق آن اعمال قدرت کنه. مثلا اون رو مسئول یک برنامه یا تصمیم گیری کنید. وقتی در مسیر انتقام جویی به اون بی احترامی می کنید رفتارش رو تلافی نکنید. ممکنه که نوجوان ما بخواد حساسیت شما رو بر بینگیزه که در این شرایط حساسیت نشون ندید. وقتی به دلیل احساس بی کفایتی جدال می کنه به اون اعتماد کنید، مسئولیت بدید، تلاشاش رو تشویق کنید و خطاهای جزئی رو که داره نادیده بگیرید. در مرحله دوم، پس مرحله اول یعنی پذیرش و حالا مرحله دوم، در مرحله دوم حل مشکل هست. زمانی که نوجوان رفتارش رو تشدید میکنه و روش جر و بحث رو پیش میگیره، با اون وارد بحث و جدال نشین و مدتی به حال خودش رهاش کنید تا آروم بشه و بعد از آن که آروم شد از اون بخواین که برای حل مشکل با شما وارد گفتگو و همراه بشه. برای نوجوان توضیح بدین که با اون دعوا و جر و بحث ندارین و افراد وقتی مشکلات و راه حل‌ها رو بررسی می‌کنن بهتر می‌تونن مشکلات رو حل بکنن. برای حل مشکل ابتدا باید مشخص کنیم که مشکل چی هست. دوم این که راه حل‌ها چی می‌تونن باشن. در مرحله بعد چه راه حلی مؤثرتر و کم عارضه‌تر هست و نهایتاً انتخاب راه حل. میتونیم این فرایند رو با نوجوان تمرین کنیم و روی کاغذ براش بنویسیم. بعد از اینکه راه حل‌ها رو بررسی کردیم میتونیم به یک توافق برسیم و حتی اون رو مکتوب کنیم که در صورت بروز مشکل مشابه دوباره به اون مراجعه کنیم. این روند مهمه و میتونه هیجانات رو در پایین ترین سطح نگه داره و امکان حل مشکلات رو در بالاترین سطح فراهم کنه. گفتگوی مجدد راجع به راه حل‌ها و نوشتن توافق هر زمان که دوباره مشکلی پیدا شد باعث میشه که این رویه جایگزین جنگ قدرت بشه. زمانهایی رو که نوجوان آمادگی بیشتری داره انتخاب کنید و در مورد مراحل حل مسئله بیشتر با اون گفتگو کنید. میتونید فرصت هایی برای فکر کردن در مورد راه حل ها در اختیار نوجوان خودتون قرار بدین و بعد از اون با اون گفتگو کنید. نوجوانتون رو کنار خودتون بنشونید و راه حل ها رو با هم دیگه مرور کنید. اگر راه حل های اون مناسب نیستند، به اون کمک کنید که راه حل هایی پیدا کنه که پیامدهای بهتری در آینده داشته باشه. به این ترتیب به نوجوان خودمون یاد میدیم که چطوری توی رسیدن به یک توافق برد مذاکره کنه. گاهی وقتا ممکنه نوجوان با وجود همه اقداماتی که ما انجام دادیم همچنان بر جنگ قدرت خودش اصرار بکنه. در این شرایط حتما با متخصص اعصاب و روان مشورت کنین. ممکنه که اختلال یا مشکل خاصی وجود داشته باشه که شما از اون اطلاعی ندارید. بسیار ممنون و سپاسگزارم که این پادکست رو گوش دادید.